تفسیر قرآن کریم صوت شماره 93 سوره توبه آیات 67 تا 78.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در آیه 67 سوره مبارکه توبه هستیم. در خلال بحث منافقان مدینه، کسانی که اون دشمن اصلی یعنی یهودی که داستانش در آیات 30 تا 37 بود، خیلی حساب کردن در کارگردانی پشت پردهشون روی بحث همین نفوذ و نفاق که از آیه 38 به اینور که درگیرشیم، چون ما با این فرض محکم تاریخی داریم آیات رو تفسیر میکنیم، یه همچین اصل محکمی تو دست ماست، ما با توجه به این اصل محکم داریم این آیات رو تحلیل میکنیم. اگر بدون این اصل محکم بخوایم مطلب رو تحلیل کنیم، اصلا نمیفهمیم منظور آیات چیه، چی میخواد بگه، میخواد منافقین رو توضیح بده، خب که چی بشه. خب مهمه، منافقن. اصلا منافق یعنی چی؟ منافق یعنی کسی که به ظاهر با جبهه حقه، اما در باطن با دشمنه. با کدوم دشمن؟ با همین دشمنی که تو آیات 30 تا 37 در همین سوره خداوند فرمود، یعنی اون دشمن اول، اون یهودیان مدینه، که حالا در خلال آیاتی هستیم که اینا برای اینکه پیامبر به اون هدف اصلیش لیظهره علی الدین کله، برقراری تمدن جهانی اسلام با محوریت معصوم نرسه، تو غزوه تبوک که حضرت رسول داره میره سمت رومیان، یه گام بزرگ داره برمی‌داره برای رفتن به سمت هدفش، دارن هی تو کارش کارشکنی میکنن، مانع تراشی میکنن، اذیت میکنن، آزار میدن، جبهه رو خالی میکنن، یه جورایی به نفع دشمن در جبهه حق اخلال میکنن، که خداوند تو این آیات داره خیلی باشون بد صحبت میکنه و خیلی با عتاب مورد خطاب قرارشون میده، البته با بیان نصیحت گونه که اینا آدم بشن، که البته کسی که دلش به باطله طبیعیه که این حرفای دلسوزانه شبیه یه پدر دلسوز که خداوند داره تو آیات میفرماید رو البته نمیفهمه. حالا در خلال این آیاتی کم کم به اون آیه اصلی میرسیم در رابطه با توطئه منافقان که میخواستن شطور پیامبر رو رم بدن در بازگشت از غزوه تبوک و پیامبر رو به شهادت برسونن. تو این فایل صوتی این آیه رو داریم. حالا آیه 67. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. مردان و زنان منافق از یک دیگرن. یعنی همشون مثل همن، یه قماشن. همشون سر و ته یک کرباسن. با توجه به این ضرب المثل فارسی که ما داریم، همشون مثل همن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. درست برعکس مؤمنان، امر به منکر میکنن و از معروف نهی میکنن. برعکس مؤمنان که جوری عمل میکنن پرچم معروف بره بالا، پرچم منکر بیاد پایین، اینا یه جوری عمل میکنن، یه جوری حرف میزنن، یه جوری موضع گیری میکنن، اگه قدرت داشته باشن سیاست گذاری میکنن، پرچم منکر بره بالا، پرچم معروف بیاد پایین. و یقبضون ایدیهم و دستهای خود را میبندن. اگه مثلا قدرت دستشون باشه، ثروت کشور در اختیار محرومین قرار نمیدن، قسط و عدل رو برپا نمیکنن. خیلی آدمای خسیس و خبیثین. نسوا الله فنسیهم، خداوند را فراموش کردن، پس خداوند نیز آنان را فراموش کرده است. به جزا و کیفر رویه زشت خودشون، اونا خدا رو فراموش کردن، یاد خدا تو زندگیشون نیست، هر کاری میخوان بکنن در نظر ندارن که خداوند داره اینا رو میبینه و داره مینویسه. ان المنافقین هم الفاسقون، همانا منافقان همان فاسقانن، به خاطر نفاقشون دچار فسق، یعنی خروج از خط قرمزهای الهی و طبیعتا رسیدن به کیفر این رویه. آیه 68. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. خداوند به مردان و زنان منافق و به کافران وعده آتش دوزخ را داده. شمایی که دارید تو مسیر هدف پیامبر مانع میذارید، اذیت میکنید، نمیذارید کار پیش بره، شما منافقید، با کفار در آتش جهنم تا ابد. هیه حسبهم، آن برایشان بس است. یعنی انقدر تو جهنم عذاب هست که خلاصه قشنگ کیفر اینا رو به تمامه میده. دنیا ظرفیت نداره برای پاسخ به اینا، اینا خیلی خبیث دارن. اصلا تو دنیا با ظرفیت محدود مادیش چجوری میشه کیفر واقعی برای اینا داد؟ ولی تو عالم کامل قیامت، اون عالم ابدی، با اون عذابهای سخت و سنگین و دردناک عالم کامل قیامت که عذابش هم مثل نعمتاش خالصه و سنگینه و تا ابد، حساب اینا رو صاف میکنه. و لعنهم الله، و خداوند اونا رو از رحمت خودش دور ساخته، قشنگ با عدالت مطلق محض باشون حساب کتاب میکنه، مو رو از ماس میکشه بیرون. و لهم عذاب مقیم، و برایشان عذابی پایدار است. اینه که میگه هی حسبهم، چون هم عذاب ابدی سنگینه، هم دقیقه، هم تا ابده. تو مسیر پیامبر کارشکنی میکنی، تو مسیر پیشرفت اسلام مانع تراشی میکنی، هر کس در نظام اسلامی تو مسیر رشد اسلام، تو مسیر پیشروی اهداف اسلام و انقلاب بخواد کارشکنی کنه، مانع تراشی کنه، همینه، اینه نتیجهش. حالا خداوند برای اینکه اینا عبرت بگیرن، یا کسانی که این آیات رو میشنون باورشون بشه، این نصیحت های قرآن رو بفهمن، از امت های گذشته مثال میزنه که ببینید ما قبلی ها رو چجوری گرفتیم، برخورد کردیم، با شما هم برخورد میکنیم. فکر نکنید شما از زیر بار کیفر الهی میتونید نجات پیدا کنید، از زیر اون تیغ عدالت و کیفر الهی میتونید نجات پیدا کنید. آیه 69 کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه و اکثر اموالا و اولادا. حال شما منافقا مثل چیه؟ همچون کسانی است که پیش از شما بودن. ببینید با اینا چیکار کردیم، که آنان نیرومندتر از شما و ثروتمندتر و صاحب فرزندان بیشتری بودن، هم قوت و قدرتشون بیشتر بود، هم اموالشون، هم اولادشون، هم امکانات مادیشون، هم نیروهای انسانیشون. فمستم تعو به خلاقهم، پس آنان نیز از نصیبشان بهره مند شدن. بالاخره دنیا زمان مهلت دهی بود، اونم یه بهره ای بردن، اونم یه وقتی رو داشتن. فمستم تعتم به خلاقکم کمستم تعلذین من قبلکم به خلاقهم، شما نیز همان گونه که پیشینیان شما بهره مند شدن، بهره خود را بردید. بالاخره شما هم بهره مند میشید دیگه، بهره مندم شدید، خداوند به شما مهلت میده. یعنی این مهلتی که خداوند به شما داده، فکر نکنید این از باب کرامت و شخصیت دادن به شماست، این یه سنتی است که خداوند برای همه داره. گذشتگان مستحق عذاب هم این فرصت ها رو داشتن. تو این فرصت ها، حالا 4 سال رئیسی، 8 سال وزیری، یه دولتی تو دست گرفتی، یه مدت کوتاهی پشت میز قدرتی، اینا مغرورت نکنه، فریبت نده. این مهلت ها رو ما به قبلی هم دادیم، سنت خداوند تو این عالمه. و خستم کلذی خازو، و در باطل خود فرو رفتید چنان که آنان فرو رفتن. یعنی شما هم رویه اونا رو در پیش گرفتید. اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک هم الخاسرون، آنها اعمالشان در دنیا و آخرت محو نابود شد و آنان همان خسارت دیدگانند، خسران زدگانند، که سود و سرمایه رو با هم از دست دادن. خداوند داره اینا رو برای منافقان مثال میزنه، که اینایی که در گذشته بودن خیلی از شما بالاتر و قوی ترن بودن، اینا مسیر باطل رفتن، اینجوری حبطت اعمالهم، اعمالشون نابود شد، تا ابد دچار خسارت شدن، سود و سرمایه رو با هم از دست دادن. پس از رویه غلطتون دست بردارید. کاری که دارید میکنید تو مسیر هدف پیامبر، اون هدف بزرگی که در پیش داره، کارشکنیاتون اینه نتیجه‌ش. آیه 70 بازم از اقوام گذشته، الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات. آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین، اصحاب حضرت شعیب، و المؤتفکات و شهرهای زیر و رو شده، به اونا نرسیده؟ این همه عبرت تو تاریخ هست. اتت هم رسولهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که پیامبرانشان دلایل روشن برایشان آوردن، حق بهشون عرضه شد با شفافیت کامل، ولی اونا لجاجت کردن، در مقابلش ایستادن، همشون هم نابود شدن. پس خداوند به آنان ستم نکرد، بلکه خودشان به خیشتن ستم کردن. عذابشون نتیجه کارهای خودشون بود. ای منافقان مدینه که در مسیر هدف بزرگ پیامبر دارید کارشکنی میکنید، این داستانها، ببینید زبان نصیحت گونه است. خداوند که انه یک پدر دلسوز، هم حکیم عادل، بالاخره تو این دنیا باید عدالت اجرا بشه، باید با عدالت رفتار کنه، و هم دلسوز مهربان، نمیخواد اینا سقوط کنن، داره اینجوری صحبت میکنه که متاسفانه نفهمیدن و رفتن برای ترور پیامبر، که تو بازگشت از غزوه تبوک نتونستن، ولی خب بعد از اعلام قدیر و اون مأموریت آخر پیامبر البته تونستن، چون دیگه لیاقتشو نداشتن پیامبر در بینشون باشه. حالا آیه 71 مؤمنان اینجوریان. نقطه منفی اینا رو که داره توضیح میده، عبرت های تاریخ رو که خداوند داره میگه، اون نقطه مقابل هم داره میگه شاید اینا تشویق شن، شاید اینجوری بیدار شن. ببینید نقطه مقابل چه نعمت هایی براشون هست، چه امکاناتی، به چه سعادت ها و نعمت های ابدی میرسن. آیه 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان و زنان با ایمان یار و یاور و اولیاء یکدیگرن، به هم دیگه خیر رسونی میکنن، به نفع هم دیگه، بودنشون در کنار هم به نفع هم دیگه است. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به معروف فرمان میدهند و از منکر نهی میکنن. برعکس شما منافقان که عکس این رویه رو داشتید، که اونجوری رفتار میکردید، اینا پرچم معروف رو میبرن بالا، پرچم منکر رو میارن پایین، با گفتارشون، کردارشون، سیاستگذاریاشون، تصمیم گیریاشون، برنامه ریزیاشون. و یقیمون از صلات و یعتون از زکات، و نماز به پای میدارن و زکات میپردازن، رابطه شون هم با خدا و خلق مطلوب، و اگر به قدرتی برسن جامعه رو هم به این سمت میبرن، یه کاری میکنن رابطه با خدا و رابطه با همدیگه، با خلق هم مطلوب باشه. و یطیعون الله و رسوله، و اطاعت خدا و رسول میکنن، به جای اینکه بیان تو مسیر هدف بزرگ پیامبر سنگ اندازی کنن، اطاعت میکنن، مطیعن، مثل یک کنیز در مقابل مولا حرف گوش کنن. اولئک سیرحمهم الله، که به زودی خداوند آنان را مشمول رحمت خیش قرار خواهد داد. شما لعنت میشید، اونا رحمت، شما از رحمت خدا بی بهره میشید، اونا مشمول رحمت میشن. ان الله عزیز و حکیم، همانا خداوند عزیز، شکست ناپذیر و صاحب حکمته، میدونه کی لیاقتش رحمته، کی لیاقتش لعنته. آیه 72 وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی که از پای آن، یعنی از زیر اون درخت درختان نهرها جاری است و در آن جاودانند وعده داده است، بهشون همچین چیزی تا ابد. و مساکن طیبه فی جنات عدن، و نیز مسکنهای دلپذیر در اون جنات عدن، بهشت ها بهشت های متفاوتی است. مثلا فردوس داریم، جنات عدن داریم، اسمای دیگه در قرآن هست. اینا هر کدوم یک بهشتیه برای خودش، با امکاناتی، با قصرهایی، با جلوه های عجیبی برای خودشون، گاهی منحصر به فرد برای اون بهشت فقط. اینجا میفرمان جنات عدن و رضوان من الله اکبر. تازه اینا که چیزی نیست، شما میرید در دامن رضایت الهی. خداوند در عالم قیامت در بهشت یه نظر رحمت به شما میکنه، یه جلوه از نوع رضایت برای شما داره، اصلا شما مست میشید. خیلی رضایت خداوند بالاتر از این نعمت هاست. مثل اینکه شما در یه جایی رفتی، از شما یه پذیرایی میشه. خب اون پذیرایی ها خیلی خوبه، دلچسبه، دلنشینه، اما اون بزرگی که داره این پذیرایی ها رو میکنه، شما رو مورد یه لطفی قرار میده، از شما اعلام رضایت میکنه. اون اعلام رضایت اون صاحب مجلس، اون بزرگ، خیلی 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 بیشتر از اون نعمت ها با آدم میچسبه. اصلا مستی و لذت اون نعمت ها رو میلیاردها برابر بیشتر میکنه. و رضوان من الله اکبر، چقدر قرآن داره اهرم تشویقی، این ابزارهای تشویقی رو، این گزینه‌های تشویقی رو داره میذاره جلوی منافقان که اینا آدم شن، بعد رفتن میخوان پیامبر رو تو مسیر اون هدف بزرگش ترور کنن. جز این که اینا سفیهن و لایق جهنمن. بعد بعضی اعتراض میکنن، میگن خب خداوند چرا جهنم رو قرار داده؟ خب برای اینا دیگه، این همه اهرم‌های تشویقی و این همه گزینه‌های عالی جلو روشون هست، باز مسیر بدی میرن. خب خداوندم عزیز و حکیمه، خداوندم صاحب حکمت، صاحب عدالت. ذالکه هو الفوز العظیم، این همان رستگاری بزرگ است. دیگه از این بالاتر که هم نعمت‌های ابدی با اون جلوه‌های مافوق تصور، هم رضایت و رضوان الهی که از همه اینها بالاتر و بیشتر و لذت بخش‌تره، اصلا در مخیله انسان نمی‌گنجه. تا آدم نره تو این فضا قرار نگیره، نمی‌فهمه اینا چیه. ان شاءالله تو مسیر این کتاب خدا و خلیفه خدا امام زمانمون از این آیات عبرت بگیریم، از این آیات نفاق نکنیم این کارا رو، بلکه منافقان رو بشناسیم، باشون مبارزه کنیم، که ان شاءالله این فضا رو درک کنیم، مخصوصا اون ورزوان من الله اکبر که اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا ای پیامبر، اینا که ما این همه براشون نصیحت کردیم، که انا یک پدر دلسوز اینا رو آگاه کردیم، از گذشته گفتیم، از عواقب کارهای بدشون گفتیم، از اون سعادت ها و نعمت های ابدی که برای اهل اطاعت و پیروی از خدا و رسوله گفتیم برای مؤمنان، اینا گوش نمیدن. آیه 73، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. ای پیامبر، با کافران و منافقان محکم جهاد کن، ستیز کن، واغلظ علیهم، و بر آنان سختگیر و خشن باش. اینا لیاقت ندارن، اینا خیلی بدبختن. و مأواهم جهنم، که جایگاهشان دوزخ است، و بئس المصیر، و بد سرنوشتی دارن. که میگن وقتی پیامبر این آیه نازل شد، یواش یواش یه مقدار این اهرم فشار رو روی منافقان بیشتر کرد. البته در کل خداوند متعال به پیامبر فرموده بود که با منافقان مدارا کنه، الان زمان برخورد نیست. در زمان ظهور حضرت ولیعصر قضیه برعکس میشه. از امام باقر علیه السلام پرسیدن آیا حرکت و روش حضرت ولیعصر امام زمان هم دقیقاً مثل پیامبره؟ امام باقر علیه السلام فرمود بله، یه جاهایی مثل پیامبره، به سنت او عمل میکنه، اما یه جاهایی، یعنی در برخورد با منافقان، نه دیگه خیلی فرق میکنه. پیامبر مأمور به مدارا بود، اما حضرت ولیعصر مأمور به انتقامه. از این جهت 100% با روش پیامبر متفاوته، چون امر خداوند اینه. حالا این آیه مهم که خداوند میفرماد حالا این منافقان در مسیر اون هدف بزرگی که پیامبر داشت، چه توطئه خطرناک و پرخباستی داشتن، نقشه ترور پیامبر، اونم توی همچین راه مهمی، اونم توی همچین گام بزرگی که داره یه گام بزرگ برمی‌داره به سمت اون هدف بزرگ، جهانی کردن تمدن اسلام. لیظهره علی الدین کله. آیه 74، یحلفون بالله ما قالو، به خدا سوگند می‌خورن که نگفتن، یعنی سخنان کفرآمیز و اینا. ولقد قالو کلمه الکفر و کفروا بعد اسلامهم، و در حالی که قطعا سخن کفرآمیز گفتند و پس از اسلام آوردنشان کافر شدند. این اون بخش مهمی است که ما منتظرش بودیم. و همو به ما لم ینالو، و تصمیم به کاری گرفتند که به آن دست نیافتند. همو یعنی اهتمام ورزیدند، همت کردند. لم ینالو یعنی نائل نشدند، دست پیدا نکردند. و همو به ما لم ینالو، و اقدام به کاری کردند که بهش دست پیدا نکردند. چه کاری؟ توطئه کشتن پیامبر، رم دادن شتر پیامبر از یک گردنه‌ای در بازگشت از غزوه تبوک، که خداوند متعال بنا به اون حکمت خودش پیامبر رو آگاه کرد. حذیفه و عمار عنان اون مرکب پیامبر رو در اختیار داشتن، تا اینا اومدن شتر پیامبر رو رم بدن، اینا با یه شلاق زدن و این منافقین رو دور کردن. یه نوری هم ایجاد شد علی الظاهر، و اینا اصلا شناخته شدن، پیامبر، حذیفه، عمار، همه اینا رو شناختن. بعد جالبه، حذیفه و عمار تو دفعات متعدد بعد از این حادثه به پیامبر میگفتن چرا اینا رو که شناختی مجازات نمی‌کنی، چرا حکم اعدام اینا رو نمیدی؟ تو ارشاد القلوب الی الصواب جلد 2 صفحه 332 این داستان و کتب روایی و تاریخی دیگه که اونجا پیامبر فرمود ان الله امرنی ان اعرض عنهم، همانا خداوند امر کرده به من که از اینا فعلا اعراض کنم، بعدن به حسابشون رسیدگی میشه، فعلا بنا رو مداراست، امر خداوند اینه. و من اکراه دارم از اینکه مردم بگن در آینده که پیامبر با اصحابش کارشو پیش برد بعد حتی به اصحاب خودش هم رحم نکرد. البته اینا حکمشون اعدام بود، مجازاتشون قطعی بود، منتها نتیجهش تو طول تاریخ خوب نیست. برای اینکه اون نتیجه نامطلوب در تاریخ ایجاد نشه، خیلی‌ها تو این وادی به واسطه این موضوع کشته نشن و این نتیجه خیلی بدی نداشته باشه، فعلا خداوند به من امر به مدارا کرده که در آینده البته اینا شناخته میشن، پروندهشون رو میاد. ما میدونیم دیگه در زمان حضرت ولیعصر همه حساب‌ها روشن میشه و مجازات‌ها تعیین میشه و اجرا میشه. خلاصه اینا یه همچین خباثتی داشتن تو مسیر این هدف بزرگ و این گام بزرگ پیامبر، یه همچین نقشه خطرناکی کشیدن. حالا مرضشون چیه؟ و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، و جز این که خداوند و پیامبرش آنان را از لطف خیش بی نیاز کرده. آخه مگه خدا و پیغمبر به اینا بد کردن؟ خب معلومه که اینا جانشون جهنمیه، معلومه که اینا مریضن، لایق دوزخ ابدین. مگه خدا و پیغمبر با اینا چیکار کرده جز این که اینا را از فضل خودشون بی نیاز کردن، جز این که به نفع اینا عمل کردن؟ جز این عیبی نیافتن، یعنی عیبی نداشت پیامبر، پیامبر به نفع اینا عمل کرده بود. با این حال اینا یه همچین توطئه خطرناکی رو اومدن اجرا کنن که خداوند نذاشت. فان یتوبو یک خیر لهم، باز در توبه بازه. این سوره بی خود نامش توبه نیست دیگه. با اینکه اینا یه همچین توطئه خطرناکی کردن، باز خداوند از باب اون لطف و رحمت و حکمتش که انه یک پدر دلسوز، باز راه توبه رو باز گذاشته. فان یتوبو یک خیر لهم، و اگر توبه کنن با این حال برایشان بهتر است. و ان یتولوا یعذبهم الله عذابا الیما فی الدنیا والاخره، و اگر روی بگردانند، با این همه ابزارهای تشویقی و با این همه فرصت توبه ای که خداوند به اینا داده، خداوند آنان را در دنیا و آخرت به عذابی دردناک گرفتار میکنه، دیگه لیاقت خودشونه. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، و در روی زمین هیچ دوست و یاوری برایشان نخواهد. کل داستان اینه، پیامبر داره میره برای اون هدف بزرگ، اینا دارن میرن برای اون توطئه بزرگ به نفع دشمن اول یهود پشت پرده. یعنی چی؟ یعنی ای پیامبر، ما نمیفهمیم حرف تو رو، ما نمیخوایم هدف تو رو پیاده کنیم، در حالی که به نفعشون بود. اگه تمدن اسلام در زمان خود پیامبر جهانی میشد، هم خودشون به بالاترین درجات میرسیدن، هم میلیاردها انسان کل تاریخ ما الان در قله فرج داشتیم زندگی میکردیم. منتها به جهت اون کوتاه‌بینی و خباثت ذاتیشون اینجوری رفتن و یک تاریخ رو متضرر کردن، خسارت زده کردن. آیه 75، و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، و برخی از آنان با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند از فضل خیش به ما عطا کند، حتما صدقه خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود. آیه 76، فلما آتاهم من فضله بخلوا بهی و تولوا و هم معرضون، پس چون خداوند از فضل خیش به آنان بخشید، بدان بخل ورزیدند و پشت کرده بر روی گردان شدند. حالا خداوند بعد از اینکه داستان این منافقان رو میگه و پرده از توطئه شون هم برمی‌داره، دستشون رو میکنه و میگه اینا به اون توطئه هم که میخواستن نرسیدن، حالا میاد یه نکته هایی رو مطرح میکنه در رابطه با بخل. شاید ارتباط این با اون منافقانی که اونجوری نقش ریختن تو مسیر هدف بزرگ پیامبر، دلیل اصلیش همینه، بخل، کوتاه فکری، کوتاه نظری، جز اینم نمیتونه باشه. یعنی اینا اینقدر مثل کودکان و بچه ها کوتاه بین بودن، جانشون کوچیک بود که نمیفهمیدن اگه هدف پیامبر اجرا بشه به نفع خودشونه. حالا داستان این آیات 75 و 76 چیه؟ میگه مسلمان فقیری از مدینه به نام ثعلبه ابن حاتب از پیامبر درخواست کرد تا دعا کنه خداوند اون رو ثروتمند کنه. حضرت فرمود ببین، مال اندکی که بتونی شکرشو به جا بیاری بهتر از مال زیادیه که از عهده شکرش بر نیای و تازه باعث سقوط تو بشه. این گوش نداد، اصرار کرد، گفت نه، اگه خداوند به من مال زیاد عطا کنه، من حقوق واجبمو میدم و به فقرا کمک میکنم و جنبهشو دارم و از این حرفا. پیامبر هم که دید این خیلی اصرار داره، گفت باشه، دعا کرد براش، ثروتش زیاد شد تا جایی که دیگه تو نمازها شرکت نمیکرد، کم کم نماز جماعت و نماز جمعه و اینا، مال و ثروتش و این خدم و حشمش و دام و گاو و گوسفند و ایناش زیاد شد و رفت بیرون مدینه. مأمورین پیامبر یه دفعه رفتن از این زکات بگیرن، این نداد، بخل کرد. حالا اینی که داشت میگفت اگه من به مال زیاد برسم فقرا رو در میابم، حالا وجوهات واجب خودشم به پیامبر خدا به معصوم نمیده و همون مال زیادم باعث سقوطش شد. خداوند داره تو این آیات داره به ما هم تذکر میده در رابطه با این نکته، هم شاید داره به ما میگه کسانی که اونجوری هدف پیامبر رو نفهمیدن و در مقابلش اینجوری مانع تراشی کردن به نفع اون دشمن پشت پرده، دلیل اصلش همین بود، بخل، تنگ نظری، کوتاه فکری، کوتاه بینی. آدمایی که تنگ نظرن و کوتاه بینن مانع کارها های بزرگ میشن و خودشون ضرر میکنن. آیه 77 فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکسبون. سرانجام به دنبال آن که با خدا در آن چه پیمان بسته بودند خلف وعده کردند و بدان سبب که دروغ گفتند، نفاق را، یعنی خداوند روح نفاق رو تا روزی که به دیدار او رسند، یعنی روز مرگ، روز قیامت، در دلهای آنان قرار داد. اینا وعده میکنن، خلف وعده میکنن، وعده کردن با پیامبر که اگر ما بیایم به تو ایمان بیاریم تا آخرین نقطه‌ای که تو هدف داری با تو هستیم. بعد اینا اومدن به خاطر بخل و تنگ نظری و کوته بینی و کوته فکریشون تو مسیر پیامبر اینجوری مانع تراشی کردن. اینا تا روز قیامت، تا اون لحظه آخر، نفاق در وجودشون هست و با همون نفاق هم خودشون رو نابود میکنن و تا ابد دچار آتش ابدی میکنن. پس مرض اصلی اینا همینه، بخل، تنگ نظری، کوته بینی، کوته فکری. و آیه 78 علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. آیا ندانستند که خداوند راز آنان و سخنان آهسته آنان را میداند؟ میدونه شما نشستید با هم نقشه میریزید، توطئه میکنید پیامبر رو ترور کنید، و این که خداوند به همه غیب ها داناست. نمیدونید اینا رو؟ نمیدونید همه اینا رو خداوند داره میبینه و میشنوه؟ از نظر خداوند پنهان نیست. خیلی ظلم بزرگی کردن. پیامبر داره میره برای اون هدف بزرگش، برای جهانی کردن تمدن اسلام با محوریت معصوم، که همه انسان ها، همه تاریخ ازش لذت ببرن و در یک اوجی زندگی کنن. اینا متاسفانه اینجوری ایجاد مانع کردند، کارشکنی کردند، هدف پیامبر رو نذاشتن محقق شه به نفع دشمن، که البته خداوندم به واسطه اینکه تو این دنیا اختیار داده به انسان ها این فضا رو بهشون داد تا باعث امتحان خیلی از انسان ها تو کل تاریخ بشن. ان شاء الله حضرت ولیعصر که تشریف میارن، ما با نور همین آیات هم منافقان رو میشناسیم، با قدرت و قوت اینا رو پس میزنیم که دیگه نتونن اینجوری کنار امام زمان و حجت خدا و خلیفه خدا در زمان خودشون توطئه کنن. هم ان شاء الله با قوت و قدرت یاری میکنیم امام زمانمون رو برای تحقق این هدف. لیظهره علی الدین کله. شیعه ای که جهانی فکر نکنه، اللهم عجل ولیک الفرجاش، یه جوک مسخره و مضحک بیش نیست. ما به نور این آیات میفهمیم باید جهانی فکر کنیم و در راستای این جهانی شدن، این هدف معصومم، این موانع و مشکلات رو بشناسیم و با قدرت و قوت و قاطعیت کنار بزنیم و ان شاء الله بریم برای تحقق این هدف حول محور امام زمانمون. ان شاء الله ما باشیم جزو اون کسانی که به این درک و به این توفیقات دست پیدا میکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین معصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.